اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. الحمد لله رب العالمين. خدا رو شاکریم که ما را توفیق عنایت فرمود تا در این دقایق و ساعات متذکر به ذکر خدا، امر و نهی خدا و حجت خدا باشیم. خدا رو شاکریم که توفیق من داد در این ساعات و لحظات از ماه مبارک رجب توفیق داشته باشیم از خدای متعال طلب استغفار کنیم. هممون الان در این لحظات با هم ذکر شریف استغفار رو میگوییم و از خدای متعال میخواهیم که به عنایت حجتش و ولیش از همه خطاها و کوتاهیها و غفلتهای ما درگذرد و انشاءالله به توفیق حق این ماه رو ماه آمرزش ما و دوری از گناه ما و پرهیز کامل ما از خطا و معصیت قرار بدهد انشاءالله. استغفر الله ربي واتوب اليه انه كان غفارا. در جلسه 249 هستیم. برای همه درگذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، اونهایی که در طول عمرشون دعاگو بوده اند برای فرج امام زمان، مدافع حریم ولایت حق و اهل بیت علیهم السلام بودند، اونهایی که با قلمشون، با قدمشون، با بیانشون، با جانشون، با مالشون و به هر شکلی که توانستند کوشیدند تا پرچم و علم ولایت خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا برافراشته نگاه داشته شود و همه اونهایی که به گردن ما حق دارند، خصوصا پدران و مادران، پدر بزرگها و مادر بزرگها، اساتید و معلمان که تا این لحظه دستشون از این دنیا کوتاه شده است، از درگاه خدا برای همشون طلب رحمت و مغفرت میکنیم و ما هم هدیه ای از سوره حمد و چهار قل هو الله به همه اونها تقدیم میکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدا ان شاء الله همشون رو میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها قرار بدهد، همه ما رو مشمول دعاهای خیرشون بگرداند و ان شاء الله ما رو هم ملحق به خدمتگزاران و دعاگویان بر فرج امام زمان بگرداند. در خوانش کتاب ارزشمند مکیال بخش چهار ذیل حرف قاف تحت عنوان قتل دجال رسیدیم به روایتی شریف پرمعنا قابل تأمل از وجود نازنین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. تصمیم گرفتیم که گرچه این روایت رو گاهی به شکلهای مختلف یا ناقص یا با یک سوگیری های شنیده ایم و شاید بعضی در کتابهایی در ارتباط با نشانه های نزدیک به ظهور امام زمان صلوات الله علیه روایت رو خوانده باشند، این فرصت رو اختصاص بدهیم و از این روایت بهره بیشتری ببریم. روایت آنجا بود که جناب سعد ابن سوهان در مقابل سؤال امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمودند سلونی ایها الناس قبل ان تفقدونی، برخاست و از حضرت سؤال کرد که آقا دجال کی خروج میکنه. وجود نازنین امیر المؤمنین تعابیری به کار بردند که به این معنا بود که به هر ترتیب تاریخ و زمان و ساعتی مشخص نفرمودند، ولی فرمودند که یه نشانه هایی دارد که این نشانه ها پی در پی رخ می دهد و مثل دوتا کفشی که پشت سر هم هست، حالا یا به معنای شباهتی که دوتا کفش با هم دیگه پیدا بکند یا به معنای اینکه یک کفش که در پای مثلا چپ هست وقتی میره پای راست او رو تعقیب می کنه یا به هر توضیح دیگری از این کنایه، منظور این است که خلاصه این نشانه ها رخ می دهد و در پی اونها دجال خروج می کند. نشانه ها رو با هم شماره زدیم، اگر کسی از بزرگواران در تعیین شماره یا نکته ها ایراد و ابهام و در واقع تشکیکی دارن بفرمایند، من یه بار مرور میکنم که حضرت فرمودند این نشانه ها رو حفظ کن، توجه کن بهش و گفتیم که این نشانه ها را از جهاتی بیان میکنیم ولی قطعا منظور این بیان نشانه هایی نیست که خلاصه بله اینجوری میشود و شما هم اختیاری به اصطلاح از خودتون نیست و شما هم مبتلا می شوید. اگر اینجا سخن از ظلم و خطا و معصیتی است شما هم همجوری می شوید. نه، منظور این نیست. منظور این است که اولا اگر این شرایط رو دیدید بر نیاشوبید که عجب دنیایی شده. نه، این نشانه ها پیشبینی شده، پیشگویی شده است. و ثانیاً مراقب باشید اینها چاه‌هایی است که در مسیر زندگی شما هست، مبادا درش بیفتید. مراقب باشید خودتون، بچه‌هاتون، شاگردانتون، برادر و خواهرتون، خواهرزاده و برادرزادتون، تا جایی که میتوانید مراقبت کنید، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، که مبادا شماها هم مثل مردم دور از ولی خدا و اهل جهل به این مشکلات گرفتار بشید. به یه معنای اینا نقطه های حساس و موارد مهمی است، غفلت نکنید از اینها. شماره 1 این عنوان بود: هرگاه مردم نماز را بمیرانند. 2 امانت را خیانت کنند. 3 دروغ را جایز بشمارند. 4 ربا بخورند. 5 رشوه بگیرند. 6 ساختمانها را محکم بسازند. 7 دین را به دنیا بفروشند. 8 سفیهان را به کارها بگمارند. 9 با زنان مشورت کنند. 10 رحمها را قطع نمایند. 11 دنبال هوس بروند. 12 خونریزی را آسان و سبک بشمارند. خب حالا بزرگواران بفرمایند که ما شماره ها را اولا درست بیان کردیم یا نه، ثانیاً به چندمین شماره رسیدیم؟
بله استاد، درست بیان به 13
بله.
صبح
شما بخیر.
جلسه قبل من میخواستم بگم شماره های رو اشتباه گفتید، گفتم حالا چیز خیلی بیسیکی نیست، چون جلسه قبل در اصل 10 و 11 رو شما فرموده بودید دیگه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. بزرگواران دیگه بر اساس جدول و یادداشت‌هاشون بفرمایید.
استاد شماره من با اون چیزی که فرمودین درست بود.
خب
و این شماره 11 دنبال هوس بروند، نمیدونم من نبودم نشنیدم، چون آخرین صحبت شما در مورد قطع رحم بود که شماره 10 حساب میشه، یعنی امروز باید 11 رو بگین که دنبال هوس بروم. شاید هم من متوجه نشدم اگر گفتین.
بسیار خوب، از توضیحات بقیه دوستانم بشنویم. خیلی ممنون. سلام علیکم.
قبل دنبال هوس بروند و خونریزی را آسان و سبک بشمارند و فرمودید.
بله.
الان میرسیم به علم یا عدل ضعیف شود.
بله. خیلی متشکر. اگر فراموشی دیگه هم هست بفرم. بله.
دکتر، چون ببینید من اینو توی جزوم مرتب اینو رو پیاده میکنم و پاکسازی میکنم و پاکنویس میکنم. این دنبال هوس بروید که آخرین نشانه‌ای بود که مقداری توضیح دادید و گفتید که ما وقتش باز دوباره توضیحاتی باید بدم، همون که بهتون گفتم نشانه 11 بود.
بسیار
آخرین چیزی بود که گفتید.
خب حالا سرکار خانم سلام علیکم. بله حالا من الان از شما سوال میپرسم. بله بفرمایید خانم.
آقای دکتر ببخشید، این خانم فهمیدن بیسیک یعنی چی؟
پایه منظورش.
یعنی چی؟
گفتن یعنی مثلا خردمند در فرموشون این بود که مثلا خردمند در شماره یه اشتباهی کرد، مطمئن دم حالا شماره مهم نیست، به خاطر همین اشاره نکرد. منظورشون این بود. بله سرکار خانم کربوسی، شما میخواستید بفرمایید اشارهی که به شماره 12 شده و شما فرمودید که گفتیم رو میخواید بفرمایید، شاید سرکار خانم خاطرشون بیاد.
من توی دفترم نوشتم همین نو تیترش رو که خوری زیر آسان و سبب شمارد. چرا چوبت های شماست؟ چون خودش رو بر خدا مقدم می شمارد. خدا دوست ندارد خونی به ناحق ریخته شود. ریشه ی هوای نفس رو باید از اول خوش کرد که باعث این همه بدبختی نشود. دلم خواست میلم کشید نیست، مگر دل تو ملاک است، مگر میل تو ملاک است. آنجا که خدا محدودیت می خواهد، دلمان آزادی می خواهد. برای ترجیح خواست خدا بر دل خودم به علم و آگاهی و پای من برنشستن نیاز داریم. حالا بر خدامه، حالا نمیدونم که لازمه بخونم یا
نه. خیلی متشکر. حالا من عرض میکنم، تکمیل میکنم. بله اگه بزرگوار دیگری هم فرموش دارم بفرماین.
سلام علیکم آقای.
سلام علیکم.
مورد 12 رو شما ادامه همون دنبال هوس برون همجور که سرکار خانم فرمودن ادامه دادین که تو هم دیگه هستن، تقریبا با هم هستن.
بله خیلی متشکرم. بله ببینید، من خونریزی را آسان و سبک شمارند در ذیل عنوان دنبال هوس برون به عنوان یک نمونه ای اشاره کردم، ولی حالا چون هم خیلی از یک جهت مشهود است در ذهن بزرگواران و هم از جهت دیگری که میخواستم تا جای ممکن برخی از موارد مهمتر رو بیشتر بهش بپردازیم و بعضی موارد رو یه خورده خلاصه تر پیش بریم، در فرض خودم به این هم اشاره کردم. اما اگر اجازه بفرمایید، حالا چون نیاز به توجه در ذیل هر عنوانی هست، یکی دو جمله، یکی دو خط بر توضیح عنوان 12 می افزایم، یکی دو تا جا خالی هم از عناوین پیش را، یعنی یه توضیحاتی کوتاه اضافه می کنم و می رسیم ابتدای عنوان 13. ببینید یه جمله ای رو یکی دو بار در بله
دکتر شرمنده تونم ببخشید شرمنده. ببینید دقیقا همین است که گفتید جلسه قبل درسی ما منوی لاتیت بود بینش، دقیقا همین بود که خانم گفتن. شما گذرا گفتید، گذرا ابتدای صحبتتون چند تا نشانه رو گفتید، ولی اون چیزی که توضیح دادید و قابل ذکر بود که ما به عنوان شماره های اصلی باید تو جزوه‌مون بیاریم و منتظر بودیم که شما بقیه‌اش رو توضیح بدید، چون من در پاک نویس دیگه به این گذراها حقیقتش اشاره نکردم، یعنی منتظر شدم که شما جلسه بعد درسی توضیح نشانه های مثلا باید. که فقط اشاره کرده بودید بدید. به خاطر همین اصلا دیگه فقط من این دو نشانه رو که آخرش که راجع به هوس بود، قبلش هم سلیرای بود، فقط این دو نشانه رو به عنوان توضیح ذکر کردم و همین که الان گفتید، یعنی آخری که گفتید خونریزی، اصلا شما فقط گذرا به عنوان تیتروار گفتید
بله.
که دیگه من اونو مثلا تو جزوم ذکر نکردم، گفتم قطعا شما شاید بخواید توضیحی بدید. ببخشید.
ممنونم از دقت شما. حالا توضیحی که الان میدم میتونه در واقع تکمیل هم جزوه هم توضیح بیشتر برای این عنوان باشه. از مشارکت بزرگواران و دقت خوبشون بسیار ممنون. ببینید یک نکته ای رو ما حداقل دو بار در مجموع جلساتمون اشاره کردیم و اون این بود که کشتن و کشته شدن، خون ریختن و خون من ریخته شود، صرف این که من در مبارزه و خلاصه کشمکشی جانم رو از دست بدهم یا نقصی بر وجودم بنشیند، مدال افتخار و نشانه حضور در مسیر حق نیست. یعنی صرف اینکه کسی بگوید من به انسانیت احترام می‌گذارم، من با هر نوع ریخته شدن خون و مجازاتی مخالفم، من به همگان محبت هدیه می‌دهم، همگان را به تاج گلی مفتخر می‌کنم از سوی خودم، این نشانه خلاصه خوبی برای اعتقادات و باورها و اندیشه و عملکرد افراد نیست. باید دید اون خونریزی به حق است یا به ظلم، باید دید اون به دستور خدا و حجت خداست یا بر اساس و معیار هوس. که جمله‌ای که فرمودن که ما در جلسه پیشم گفتیم چرا خون می‌ریزد؟ برای اینکه می‌خواد هوسش مبنی بر گسترش مثلا سرزمینش یا استحکام میز قدرت و شوکتش بیشتر بشود، بنابراین خون می‌ریزه. پیروی هوس آدم رو به جایی می‌رسونه که 500 هزار نفر رو می‌کشه، هزاران نفر رو ناقص العضو میکنه، ککش هم نمیگزه، خیلی هم راحت میره دوش میگیره میره میخوابه. این هوس دیگه، این هوس. اما اگر جایی در دین گفته شد که کسی که آدم کشته ای باید مجازات بشه، اگر کسی بیاد بگه که بله بیاید با هم دیگه خلاصه محبت تقسیم کنیم، گل بدیم به قاتلان، هم گل بدیم به کسانی که بعضی دیگر را به زور برده اند و مورد تعدی قرار دادند و آبروشون رو ریختند و امنیت جامعه رو از بین بردند. من الان مصداق تعیین نمی کنم، یه قطره خون کسی را برگردن نمیتونم بگیرم، اما میخوام بگم اگر یه جایی کسی مستحق بود به دستور قرآن، الازن و بالازن و الانف بالانف، گوش کسی را بریده بود گوشش بریده شود، بینی کسی را بریده بود بینیش بریده شود، یعنی اگر این رو مصداق خون ریختن بگیریم در یه حدی، خب اینجا هم خون ریخته می شود دیگه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بکشیدشون تا دیگر فتنه ای برپا نکنند. خب این آیه قرآن که مورد طعنه یه عده‌ای در دنیا قرار گرفت بر اساس این کلیپ‌هایی ساختن بر علیه شریعت خاتم الانبیا و قرآن، ما الان مصداق تعیین نمی‌کنیم اگر یک داعشی، یک تکفیری، یک جاهل، یک ظالم آمد بر اساس این آیه ظلم می‌کرد، ما که اون رو تایید نمی‌کنیم، ولی میگیم قرآن یه جاهایی دستور می‌دهد، حتی ولا یسرف القتل داره، یعنی اصل اون قتله مجوز داده شده، گفته شده بیش از اون، که ما در تعابیر کتاب مکیال هم داشتیم که در باره امام زمان علیه السلام روایاتی که در ذیل این آیه بود، پس صرف این که جایی خون ریخته بشود این نشان دهنده این نیست که داره ظلم میشه، شاید طرف قاتل واقعا، شاید واقعا بر اساس مبانی قضاوت دینی و اسلامی اگر قاضی در زمان غیبت امام زمان چنین اجازه ای داشته باشه واقعا باید مجازات بشود، شاید، نمیدونم. از طرف دیگه اگر کسی جانشو از دست داد این نشان دهنده نیست که حتما مظلومه. فرض کنید یک بهایی برای دفاع از اعتقاد باطلش خلاصه در موقعیتی قرار گرفت که کشته شد، خب این در مسیر حق نیست که، هر کشته شدنی هم که قابل تجلیل و احترام نیست. این چرا کشته شد؟ به خاطر اینکه مثلا میخواست مواظب کفشش باشه. خب دستور دادن گفتن اگه جانتون در خطره شما کفش که هیچی، خیلی چیزای مهمتر از کفش هم میتونید رها کنید. بعد طرف به خاطر کفشش کشته شده. یا مثالهایی که گاهی آدم میشنبه، مثلا دو تا همسایه بچه هاشون با همدیگه به اصطلاح دعوا کردن، پدرها اومدن وارد شدن، یکی از پدرها خدای نکرده جانش رو از دست داده. خب اینا که دیگه پای حساب خونریزی در مسیر دفاع از حق نیست که، دعواشون شده، خب بی خود دعواشون شده. حالا فرض کنیم یه نفری هم دعوا کرد، مگه من باید الان چاقو تو جیبم باشه؟ مگه من باید چاقو بکشم که بعد او با آجر منو بزنه؟ یعنی ببینید صرف این که یه نفری جانشو از دست بده ستودنی نیست، گاهی اوقات اصلا باید جانشو حفظ کنه. بله یه موارد خاصی باید جان هم بده، اشکالی هم نداره، وظیفش هم هست، ولی این عمومیت نداره. یعنی ما باید در ذهنمون این باشه که حق چیه. صرف این که من کتک خوردم نشان دهنده این نیست که من در مسیر حقم، و صرف این که کسی را کتک زدن نشان دهنده این نیست که او مظلوم است و در مسیر حق است. باید دید حق چیه، ملاک در اینجا چه بوده، دستور شریعت چه بوده. حالا این که محدوده، این که در زمان غیبت می شود حد جاری کرد نمی شود و تا چه حدی می شود می شود، اینجا یه بحث اختلافی بین فقها هاست و الا اصل موضوع اینیه که من عرض کردم. اینو اگر بزرگواران بهش توجه داشته باشند بعد وقت توضیح این مطلب روشن می شود که خون ریزی را آسان و سبک شمارند به این معنا نیست که اگر جایی شمشیری کشیده شد برای دفاع، برای مبارزه در مقابل یک ظلم و وظیفه بود که چنین شود، بعد ما بگیم که نه دیگه اینجا تو میدون جنگ، تو جنگ بعد باید گل پخش کنه. اینجوری نیست. و نکته ای که اینجا ظریفه، بعدن انشالله در یه فرصتی یه خورده بهش خواهیم پرداخت، این است که یک اتهامی بر دامن اسلام چسبانیده اند که شما اگر به هر مقداری بالاخره در فضای مجازی و فضاهای ماهواره‌ای و فامیلایی که تو این خطان ارتباط داشته باشید، این حتما به گوشتون خورده است که دین و شریعت خاتم الانبیا را متهم میکنند به خشونت و خونریزی و گسترش با شمشیر و قتل، و در مقابل حضرت مسیح علیه السلام رو مفتخر میسازند به مدال رحمت و محبت و صلح. این یک ریشه ای داره که من فقط میخوام اشاره به اون ریشه بکنم. ریشه این در محلی است به نام سقیفه بنی ساعده. از شما چه پنهان؟ این محل کوچک و کلبه مانند، یا خلاصه قد کلبه، حالا نه لزوما سقف داشته باشه، این محل کوچک الان یک ساختمان مجللی است در عربستان، در شهر مدینه النبی. تصاویرش هم هست، خواستید براتونم میفرستم. در همون شهری که مزار چهار امام قریبانه قرار گرفته است، یک ساختمان برای محلی به نام سقیفه بنی ساعده بنا شده. تابلو هم زدند و بالاخره بازدید کننده هایی هم دارد و اداره ای هم دارد و خلاصه داستانی. چرا ریشه در اونجا داره؟ به خاطر اینکه تاریخ گواهی میدهد. خوب توجه کنید، تاریخ گواهی میدهد یکی از زیردست‌های حاضر در سقیفه بنی ساعده مثل خالد بن ولید لعنت الله علیه، که شما به لعن خالد بن ولید به خدا تقرب پیدا کنید. اتقرب الی الله بالبراءه منهم، یکی از مصادیقش همین خالد بن ولید. امثال خالد و رؤساشون متخلف اول و ثانی لعنت الله علیهما، اینها خونریزی هایی کردند و جنگ هایی کردند و ظلم هایی کردند که در تاریخ ثبت شد. یکی از اون جنگ ها اسمش در تاریخ شده است جنگ چشم ها. جنگ چشم ها عربی این هست جنگ ذات العیون. چرا؟ در دوران خلافت اولی ملعون، خالد ابن ولید که نور چشمی ابابکر بود، و جالبه که به هر دلیلی عمر با خالد خیلی میانه‌ای نداشت، اما انقدر ابوبکر از خالد ابن ولید حمایت کرد و اینقدر پشتیبانش بود که تا زمانی که ابوبکر زنده بود خالد میتاخت. من این عبارت را، این چند خط را از کتاب یکی از بزرگان پیرو سقیفه میخوانم. ابن اسیر در کتاب الکامل فی تاریخ، اسیر با سه سنخته، جلد دو صفحه 394، ترجمه شو میخونم برات. میگه وقتی که شهر انبار فتح شد، خالد مأمور سر و سامان دادن به آن شهر شد. چرا به این شهر گفتن شهر انبار؟ برای اینکه محل ذخیره مواد غذایی بود. پیشاپیش لشکریان خالد یه شخصی بود به نام اقرع ابن حابس. وقتی رسید به شهر، اطراف شهر رو محاصره کرد و خلاصه آتش جنگ رو برافروخت. تیراندازا رو گذاشت جلوی سپاه و گفت شما خوب میزنید، فقط چشم بزنید. فقط چشم بزن. همین ابن اسیر در کتاب الکامل فی التاریخ میگه حدود 1000 چشم رو زدن و کور کرد. اصلا برای همین شد واقعی ذات العیون، ذات العیون، ذات العیون. در کتاب البدایت و النهایه ابن کثیر، اون قبلی اسیر بود، این کثیره، میگه خالد، صفحش هم بگم جلد 6 صفحه 384، میگه خالد، همین خالد ابن ولید ملعون، شهر رو محاصره کرد. مردم اطراف شهر خندق ایجاد کردند، مانع نفوذش شدند. خالد دستور داد با تیر مردم رو هدف قرار دهید، چشما رو بزنید. 1000 تا چشم زدن، 1000 تا چشم نابینا کرد. این از شهرهایی که در زمان خلافت اولی ملعون به دست نور چشمیش به نام خالد فتح شد. به اسم چی؟ به اسم دین. کی به شما دستور کشورگشایی داده؟ کی به شما گفته اینگونه برید و مردم رو نابینا کنید و مجبورشون کنید که پیرو به اسلام بشه؟ این دستور تا کجا آوردی؟ من نمیگم هر چه در تاریخ و خصوصا هر چه در این خلاصه کلیپ ها و سخنرانی هایی که بر علیه دین و اسلام و خاتم الانبیا و قرآن پخش میکنن اینا راست میگن، نه، ولی یه همچین اتفاقاتی هم ما در تاریخ داریم. کدوم اینا به دستور خداست؟ امام حسن مجتبی و سید الشهدا در چنین جنگی شرکت میکنن؟ چنین جنگی رو حمایت میکنن؟ حواستون باشه، ما نمیگیم که اگر قرآن فرمود العین بالعین، اگر کسی زد چشمی رو نابینا کرد، قصاصش به این است که چشم خودش نابینا شود. بعد یه عده بیان بگن ای وای شما کسی که چشم را نابینا کرده باید بهش دست گل بدید، اینو نمیگیم. ما میگیم باید دستور شهر انجام بشود. الان هم برای سومین بار میگیم منظورمون این نیست که هر جا هر کسی رسید موظف بر برپایی این حدود است. در اینجا اختلاف فتاوایی وجود داره. برخی از عالمان در طول تاریخ معتقد نبودند که این اتفاقات در زمان غیبت صاحب الزمان توسط افراد دیگری، چه عالم، چه فقیه، چه غیر اون، میتواند اجرا بشه. من بحثم اونجا نیست، بحثم اینه که قرآن چه دستور داده، حالا کجا، چگونه، توسط چه کسی باید اجرا بشه، الان بحث ما نیست. اما از اون طرف گفتیم یه جمله‌ای هم اینجا هست و اون اینه که دین ما، اسلام ما، خاتم الانبیای ما، شریعت ما را در دنیا و در بوقهای تبلیغاتی متهم می‌کنند به اینکه شما دینتون رو به واسطه یه ظلم و شمشیر و خونریزی گسترش دادید. یه موقع یه نفر دفاع میکنه میگه نه آقا چنین نیست، مثل مرحوم علم الهدا 5 جلد کتاب مینویسد که خورشید اسلام چگونه درخشید. چگونه سلوک پیغمبر خاتم و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام باعث شد که دلها جذب بشه و ایمان بیاورد. این دفاع از شریعت خاتم الانبیا و مسیر حق و صراط مستقیم است. اما در کنار این یه عده‌ای با پرچم و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به نام خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر، ظلم‌ها کردند. همه‌شم مستشرقین، محققین، تاریخ نویسان بر اساس مدارک خود اونها به اسم دین نوشتن. شما جنگ ذات العیون رو از کتاب ابن اسیر و کتاب ابن کثیر بیارید در جامعه عدلخواه ارائه کنید، همه میگن ظلمه. هم این که چرا محاصرهشون کردی، هم این که چرا به نام دین و برای اینکه شما باید تسلیم ما بشوید جنگیدید، و همین که در یک عبارت عربی دارد که من الان مضمون اون عبارت رو میگم، توی این متنی که براتون خوندم نبود، که ظاهرن خالد میگه اینا چشماشون مثل شماها، شما تیراندازای من خیلی خوب نمیبینه، شماها دقیق میبینید چشمو بزنید. ولی به طور طبیعی یک جنگ اسمش ذات العیون نمیشه، یه اتفاقی باید بیفته. هزار نفر رو نابینا میکنی که چی؟ که شما تسلیم خلیفه باشید. که چی؟ که مالیات بدید به خلیفه. که چی؟ که من میخوام شماها رو بهشتی کنم. ما نمیخوام بهشتی که تو میخوای ما رو باش نابینا کنی، نمیخوای. خونریزی را چه کسی آسان و سبک شمرد، پایه و ریشش سقیفه بنی ساعد است. پدران و مادرانی که الان عرض منو میشنوند، اگر بچه هاشون و پدر بزرگا و مادر بزرگایی که نوه هاشون، عروس و داماداشون خبری از سقیفه بنی ساعد ندارند، نمیدونن سقیفه چه لجنگاهی بوده و هست، و نمیدونن که همین خونه هایی که الان تو دنیا ریخته میشود ریشه در سقیفه داره، علاوه بر این که استغفار میکنند برن و وظیفه خودشون بدانند، در همین هفته، در همین چند روز فرزندانشون رو به این مطلب آگاه کنند، سقیفه رو معرفی کنند. چرا وهابیت این سقیفه رو اینقدر ساختمان سازی کرده و بهش بها داده؟ چرا؟ سقیفه براش چی داره؟ و اگر یک سایبان برای قبر باقر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام بزنن، چه آسیبی بهشون میرسه؟ چه مشکلی داره؟ و جنگ ذات العیون یکی از نمونه ها، یکی از مثال هایی بود که الان به مناسبتی براتون بیان کرده. خالد ابن ولید چه ها که نکرد، ماجرای مالک ابن نغیره که مشهوره، سر همون ماجرای مالک ابن نویره عمر میخواست با خالد برخوردی بکنه، ابوبکر حمایتش کرد. خب در ذیل این عنوان دوازدهم دو تا نکته خدمت بزرگواران عرض کردم از دست خانم آمن سادات مدنی که الان به کلاس ملحق شدن رفت. و اما تکمله ای دیگر بر نکته مربوط به شماره 10 کتابی است به نام احکام روابط زن و مرد، انتشارات بوستان کتاب، من ویرایش هفتم، چاپ 43مش رو الان در مقابل دارم. قبلا ویرایش 2 و 3ش رو فکر کنم داشتم، بعد ویرایش 7ش هم تهیه کردم و خب کتاب مورد استفاده است. البته احتمالا الان هم ویرایشاش تعدادش تغییر کرده، هم به اصطلاح تعداد چاپش تغییر کرده. بوستان کتاب این رو چاپ کرده. چاپی که در اختیار من هست مربوط هست به بله سال 1391 4800. این کتاب آمده احکام روابط زن و مرد و مسائل ارتباطی اینها را از بیان رساله ها و دستورات صاحبان رساله یه مقداری مورد توجه قرار داده. آقای سید مسعود معصومی نظرات صاحب رساله های مختلفی رو بیان کرده. آقایان و حضرات گلپایگانی، عراکی، خمینی، تبریزی، لنکرانی، بهجت، خامنه‌ای، سیستانی، مکارم. حالا تو چاپای بعدی از نظرات دیگران استفاده کرده باشه یا نه، حالا فعلا من همین رو برای توجه به اون نکته‌ای که مد نظرم هست میخوام استفاده بکنم. در یکی از قسمت‌هاش که آغازش صفحه 176 تیتر زده احکام مجالس، میهمانی‌ها و رفت و آمدها، از این قسمت میخوام براتون چند عبارتی رو بخوانم. مسئله 220، من منبعشم گفتم، اگر کسی داشت میتونه مراجعه کنه، اگرم کسی هم یادداشت میکنه بعدن میتونه کتاب رو کتابخونه بگیره ببینه، اگر خواست با کسی گفتگو بکنه بداند که مثلا در چه منابعی هست. مسئله این است: اختلاط زن و مرد نامحرم مکروه است مگر آن که پیر مرد یا پیر زن باشند. در توضیحش آقای معصومی اینجور نوشته: این مکروه، این مکروه بودن در صورتی است که در مجلس هیچ وجه حرامی نباشد و الا اختلاط حرام است. به طور مثال اگر در مجلسی زنان حجاب کامل نداشته باشند یا زینت کرده باشند و یا تماس‌های حرام بین زن و مرد واقع شود، اختلاط حرام خواهد. در ذیل همین گفته که اینکه اختلاط زن و مرد نامحرم مکروه است نظر همه نیست، بعضی ها نظرشون متفاوته. چیه مثلا؟ آقای بهجت رو نوشته که ایشون گفتن اختلاط حرام است. آقای تبریزی فرمودن اختلاط زن و مرد نامحرم معرض فساد و وقوع در حرام است و جایز نیست. اینو داشته باشید. مسئله بعدی، رفتن به مجالسی که انسان می داند در آن مجلس مرتکب حرام خواهد شد جایز نیست. تو مثالش آقای معصومی نوشته رفتن به میهمانی هایی که انسان می داند اگر برود ناچار است به نامحرم غیر محجبه نگاه کند یا غیبت کند، دروغ بگوید یا حرام دیگری را انجام دهد جایز نیست. مثالی که ایشون نزده من عرض میکنم بر اساس همین توضیح، مثلا اگر آدم یه میهمانی بره مثلا در یک بعضی از خلاصه تفریگاه هایی که خانم ها تشریف میبرن با خانواده، مثلا مردان اونجا با پوشش نامناسب مثلا دارن میرن تو استخر، اگر رفتن به اونها به این معنا باشه که فرد میدونه که نگاه میکنه به حرام، یا یک مهمانیه که بالاخره سر میزی که شراب هست مینشیند حتی اگه نخوره. آقای سیستانی اینجا یک پاورقی دارن، مثل اون مسئله قبلی که آقای بهجت آقای تبریزی پاورقی داشتن، حتما اگر بترسد که به گناه بیفتد رفتن به آن مجلس جایز نیست. بترسه که به گناه بیفته رفتنش جایز نیست. توجه، این توضیحات در واقع جمع‌آوری کننده این رساله موضوعیه. ایشون نوشتن که موارد ذیل در مجالس و اختلاط ها در مزان گناه است و باید بیش از دیگر مواقع مراقب بود. برپا کردن مجالس میهمانی مختلط به خصوص اگر شرکت کنندگان جوان باشند. هنگام غذا خوردن نامحرم ها با یکدیگر، رفتن با نامحرم به تفریح مانند باغ، پارک، کوه، مسافرت کردن به خصوص اگر زن و مرد نامحرم در ماشین تنها باشند، شوخی کردن با نامحرم، همکاری کردن دو تا نامحرم در یک کار و امثال اینا. یعنی چی؟ یعنی در میهمانی که شما تشکیل میدهید، بعد پسر شما مثلا 15 ساله، 16 ساله، 18 ساله، یه دختر عمه هم داره، دختر خاله هم داره که مثلا اونم 16 سالش، وقت موقع شام میشه نوجوونا و جوونا با همدیگه میشینن و گل میگن، گل میشنبن. این از دانشگاهش میگه، اون از سربازیش میگه، اون از دوستش میگه، اون از خالش میگه، میگن و میخندن. مادرها مثلا این بر نشستن، پدرها اون بر دارن با هم شوخی میکنن و میخندن. چنین مجلسی تشکیلش، حضور در این مجلس خب، آقا چرا اینو گفتیم؟ در ذیل بحث صله ارحام این تذکر رو دادیم، گفتیم ببینید صله ارحام فقط این نیست که خب ما باید بریم بالاخره همدیگر رو ببینیم، پس اگر یه جایی راجع به برخی مراقبت ها توضیح دادن، ای وای اینا مخالف صله رحمن، اینا اصلا به دستورات خدا توجه نمی‌کنن. خب این هم دستور خداست، اون هم دستور خداست، چیکار کنیم؟ ما میدانیم که حضور در این میهمانی در شمال، جنوب، شرق، غرب، کرج، نمیدونم شهریار، هر جا که شما ها بگید از این میهمانی میتونه باشه، ما میدانیم که اونجا همراه با معصیته، اصلا رفتنمون جایز نیست. راجب چی صحبت میکنه؟ راجب استحباب صله رحم صحبت میکنه؟ اصلا رفتنمون جایز نیست. در جلسه پیش یا پیشترش که بحث الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه رو گفتیم، گفتیم این مال جاییه که شما میگید حضور در این مجلس ختم مستحبه، پذیرایی از مادرم و پدر بیمارمم مستحبه، اما بین این دو استحباب کدومشو من انجام بدم؟ یکی به من راجع به خلاصه ارزش تعزیت گفتن به دوستی که پدرش رو از دست داده صحبت کرده، یکی راجع به مراقبت از پدر و مادر رو به دست آوردن دلشون،
من کدومش رو انجام بدم؟ یتبعون احسنه. حالا احتمالا مثلا به عنوان مثال، ما الان مصداقشو کاری نداریم، ولی احتمالا مثلا اینکه شما در خدمت پدر مادر باشی ارزش بیشتری داره. زنگ بزنی از دوستت عذرخواهی کنی، مثلا بگی من دو سه شب دیگه مثلا میام منزلتون برای عرض تسلیت، امروز من مثلا ساعت مقرریم هست برای پرستاری پدر مادرم، نمیتونم تنهاشون بذارم. فیتبعون احسن. بحث معصیت نیست که طرف میگه خب آقا ما رو دعوت کردن دیگه. خب دعوت کردن که جواز حلیت نیست. مثل این که یه نفر برگرده بگه آقا بیمارستانه دیگه. خب باشه بیمارستان باشه، بیمارستان و بعضی ها از دربونش حساب میکنن تا خود پزشک، همه رو محرم حساب میکنن به تمام اجزای بدن. بابا شما دندون درد میکنه دیگه، این دربون که به مو و بدن تو محرم نیست، همه رو محرم حساب میکنن. ببینید پس در صله رحم، در سر زدن ها، در احوال پرسی کردن ها، در رابطه داشتن ها آدم باید مراقب باشه. ببینید این سه تا مسئله، دو تا مسئله اینجا گفته شد، تو ذیلش دو بار حداقل اشاره شد که تازه منظورمون جوونا نیستا، جوونا بیشتر مراقب باشه. بعد مهمونی میگیرن توی باقی پارکی جایی، همه این دختر پسرای جوون عذب در اوج نیاز شهوانیه. نه آقا این پسرمو پسر خوبیه، محرما میره هیئت حاجی فلان، ربطی نداره. نه ایشون دیگه الحمدلله جلسه میره، خب جلسه بره. کلاس میره، خب کلاس بره. اصلا اینا ملاک نی. آقا روگیریشون خوبه، مثلا با روگیری باشه، حق دارن بشینن اینجوری پله هم دیگه، معرض گناهه. اگر نگیم ترس از گناه فقط نیست و عین گناهه، لااقل ترس از گناه ترس دیگه. حالا یا تحریک میشن یا بعدن با همدیگه چتی میکنن یا گناه هم گناه. ای آقا خیلی سخت میشه، من چیکار کنم؟ من دارم مسئله میخونم، منبعش هم میگم بخونید. ایشون داره با استفاده از نظرات بزرگوارانی که اسامیشون آمد و کتابها و رساله ها و ایناشون توضیحات میده، ببینید چیه. و این کتاب واقعا کتاب خوبی هم است، یعنی من متعدد از این کتاب در موارد مختلفی استفاده کردم در طول سالها. البته نظر همه صاحب رساله ها رو نداره، ولی به هر حال آدم رو با اون فضا آشنا میکنه. این هم توضیحی که میخواستم تکمیل بکنم در عبارت رحمها را قطع نمایند. بالاخره قطع رحم غلط است، حضور در مجالس اینطوری هم مشکل دارد. حالا چیکار کنی؟ اون سوال بعدیه.
دکتر
بفرم.
هر موقع به صلاح دونستید من یه صحبتی دارم.
بفرم. فرماش کن.
اشکال نداره. تمام شد.
بفرمید. بله بفرم.
ببینید من واقعا یه تقاضای عاجزانه دارم از شما که در این مورد صله رحم، چون خیلی مبتلا به، یعنی همه است، منتها بعضی مواردش مستقیما دامنگیر خانواده هاست، بعضی مواردش در مراتب پایین تر مبتلا به هم است. واقعا شما اگر بتونید یک مثلا یک حتی بیشتر از یک جلسه توضیحاتی بذارید، چون خیلی بحث گسترده است. شما مثلا الان در مورد اختلاط مرد و زن، وجود صله رحم، خب همه اینها رو ما تیتوار میدونید، اما مهمتر از همه توی زندگی های شخصی ما این جایگزین هایی است که بذاریم. چرا میگم جایگزین؟ به خاطر اینکه ما فقط تو زندگی هامون خودمون و همسرمون نیستیم، به اضافه اینکه خب خیلی ها میبینید حتی زن و شوهر هم با هم اختلافات عقیدتی دارن و ولی ما حالا فرض رو بر این میگیریم که زن و شوهر در این زمینه با هم همراه و همنگاه و اینها هستن، مشکلی ندارن. ولی مهم و بسیار مهمترش بچه ها، به خصوص بچه ها وقتی به سن کاملا استقلال میرسن و حتی من خودم، چون خودم جوانی دارم که دوتا جوانم بالای 30 سال هستن و فعلا هم منزل هنوز ازدواج هم نکرد، واقعا ما اگر بخوام چنین چیز رو اجرا بکنیم، چون وقتی ما بچه دار نبودیم چرا؟ مثلا خب خیلی مثلا یه سری رعایت ها می کردیم، ولی وقتی بچه ها که بزرگ میشن، ما اگر بخوایم این قاعده ها رو رعایت بکنیم، البته این نقص تربیتی و ناآگاهی من نسبت شما، من نسبت شما خودم رو میگم، امثال بنده است، ولی حالا ما فرض رو به این میگیریم که اینطور نیست، به طور عموم میخوام صحبت بکنیم که اگر ما بخوایم قواعد رو رعایت بکنیم که دوست هم داریم رعایت بکنیم، با یک مسئله خیلی مهم روبرو میشیم، مواجه میشیم با تنهایی، بدون اغراق بگم 99% بچه ها، و بعد این تنهایی و تبعات بسیار زیادی که از نظر روحی روانی برای بچه ها ایجاد میشه و ما اصلا نمیدونیم چجوری جوابگو باشیم، چجوری جایگزین بکنیم. چون ببینید مثلا فرض بکنید در ازدواج ما این سلخیت ها رو حالا رعایت نکردیم، هم یه دفعه میبینید خانواده خود ما قید زیادی ندارن، هم میبینیم ای خانواده طرف مقابل هم قید زیادی ندارن، و برای اینکه این مشکلات تو زندگی فردی ما زیاد نیاد، هی مجبوریم چیکار کنیم؟ در قرنطینه باشیم. تو عالم دوستی هم میبینید نه، اونجوری که باید دوست داشته باشیم، که مثلا فرض بکنید این کمبود رفت آمدها با دوستان جبران میشه، میبینیم میسر نیست و این یه سری مشکلات خیلی روحی رو روانی پیش میاره، و اینکه چیکار کنم، چی رو من جایگزین بکنم. بخوام رستوران ببریم، رستوران ها تمام الان که چند سالی مد شده، یا موسیقی زنده است یا موسیقی چیزه با اون تیپ ها و با اون قیافه ها، بخوام هر کاری که بخوایم بکنیم میبینیم یه جوری به بنبسته، واقعا این مشکل پیش میاره. شما من خواهش میکنم این واقعا جلساتی هم بذارید برای که حتی هر راجع به این جایگزین ها یه مقداری ما رو راهنمایی بکنید، ممنون میشم.
چشم. من حالا یه توضیح مختصری فعلا عرض بکنم، بعد ببینیم در چه فرصتی میشود این بحث رو گفت. ببینید تاج خانم، من البته یک آشنایی اجمالی با اکثر بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم داریم، حالا یا به مناسبت سوالاتی که گاهی پرسیدند، یا به جهت این که سالهاست خدمتشون بودیم، در جلسات حضوری زیارتشون کردیم، یا در منزلشون برنامه‌ای بوده شرکت کردیم. به هر حال با توجه به این که فعلا در این جمع و مخاطبانی که خدمتشون هستیم با تعدادشون آشنایی بیشتری دارم، باید عرض کنم که ما از هر سمتی در این موضوع وارد می شویم مواجه با یک خطاها و اشتباهاتی می شویم که قبلا رخ داده و الان بخشی از اونها ثمراتش تازه تو زندگی داره خودشو نشون میده. مثال می زنم. ببینید مثلا یک مادری در واقع در مقام یک همسر تازه به خانواده شوهر وارد شده، یا بالعکس یه آقایی که تازه داماد این خانواده است، در ابتدای زندگی یک مواضعی و یک برخوردهایی را انتخاب میکنه اصلا نظام ارتباطی
خانواده رو به هم میریزه. مثلا یه مادری با ورود به زندگی یا یک پدری با ورود به زندگی اولش که مسئله بچه ها رو نداره، یه جوری روابطه با خانواده شوهر یا متقابلا با خانواده همسر رو به هم میریزن که ما مواجه میشویم با خانواده هایی که مثلا 20 سال از ازدواج فرزندانشون گذشته هنوز بچه هاش عمه هاشو ندیدن. یعنی چنان روابط رو به هم میریزند که انگار دیگه این آقا هیچ برادر و خواهری نداشته و ندارد. یا یک پدری انقدر در بعضی از زمینه ها سخت داستان رو مدیریت میکنه که به یه تعبیری بچه ها حسرت یه دونه مثلا آب میوه خوردن کنار خیابون رو هم به دلشون نگه میدارن. ببینید گاهی اوقات من قبلنم گفتم بعدنم میگم، به هر حال زندگی در این عصر و زمانه خصوصا با بچه ها با وجود شرایطی که حالا در جامعه ایران یا در جوامع دیگر هست کار ساده ای نیست که بگیم آقا خلاصه به راحتی میشه هر جوری آدم میخواد هر جای آدم میخواد برود. نه، زندگی مدیریتی میخواد، یه دقتایی میخواد. ولی من اجازه میخوام این تذکر را و این به اصطلاح حاشیه را از این جهت بگم که یه موقعهایی آدم وقتی میرسه که دیگه بعضی چیزها رو نمیتونه درست کنه، یعنی من یه جوری با بچه ها پیش رفتم یا پیش میروم که اصلا دیگه واقعا میرسم به بنبست. حالا نمیخوام بگم اینا بنبسته ها، ولی عملا میرسم به بنبست. بعد اونجا حالا یا در جلسه مشاوره یا در پرسجو یا در کلاس افرام میگه آقا چیکار کنیم بنبسته رو برطرف کنیم؟ میگم خب پدر گرامی، مادر گرامی، ببین شما اصلا اومدی تا خود تای بنبست اومدی، اصلا بنبستش هم یه جوریه که فقط باید دنده عقب بری، بعدم میگی من اصلا دنده عقب بلد نیستم برم. یه جوری اومدی و بنبست رو یه جوری قرار دادی که حتی نمیتونی ماشین رو دور بزنی. یعنی این را فقط به گردن جامعه و مختصات جامعه و شرایط جامعه نندازین که آقا چون جامعه یه شرایط سختی پیدا کرده اصلا ما توی این بنبستیم. نه، جامعه سختی های خودشو داره، ارتباطات، دینداری، مراقبت ها سختی های خودشو داره، ولی بعضی از اینا هم اصلا هیچ ارتباطی به جامعه نداره. اینو داشته باشید به عنوان یه نکته. نکته دوم این است که ما بعضن توی زمینه های خودمون بنبستش میکنیم. کسانی که بیشتر در کلاس ها تشریف داشتن یا فایل هایی رو شنیدن این تعبیر رو گاهی از بنده شنیدن که مثلا طرف سوال پرسه، میگم ببین این سوالت ما رو میخواد بره سمت بنبست، این سوال رو اینجوری نپرس، اینجوری بپرس. گاهی اوقات ما خودمون بنبستش میکنیم. یعنی ما طرح میدیم، 10 دونه طرح میدیم، 8 دونه طرح میدیم، یه دونهشو خانواده انجام نمیده، یه دونهشو پیگیری نمیکنه. بعدم وقتی میخواد انجام بده تو همون انجام دادن انقدر بعضی از سلائق نباید و نبایدهای شرعی انقدر بعضی از سلائق خودش رو پر رأی نشون میده که اصلا نمیتونید شما اونو یه بار دیگه هم تکرار کنید. مثال میزنم و یه مثال یه خود پرت میزنم، بعد شما اینو هر کسی بر شرایط خودش تطبیق بده. توجه کنید این عرایضی که من میگم، ببینید چقدر شرعه چقدرش سلیقه. یه پدری میگه که من سفری غیر زیارتی نمیام، تو سفر زیارتی هم بین راه توقفی نمی کنم، شهری هم که برای زیارت میریم هیچ کار دیگری جز زیارت انجام نمیدهم. بعد از اینم که زیارتمون تموم شد اگر خواستیم برای کسی چیزی بخریم، مثلا توی فرودگاه تو راهن یا تو فلان منطقه، فقط از فلان ساختمان یا از فلان محلی که من تو ذهنم هست، مثلا با داداشام از اونجا خرید میکردیم قدیم، از همونجا فقط خرید میکنیم تا رسیدن به منزلم هیچ توقفی نداریم. این کجا شرعه، کجاش سلیقه است؟ سرکار خانم مهریزاده، اینی که من الان برای شما گفتم، این پدر، خدا انشالله همسر شما رو هم غریق رحمت بکنه، پدرتون هم غریق رحمت بکنه، مادرتون هم براتون نگه داره، اینی که من الان برای شما گفتم، این سلیقه بود یا شرع بود؟
بکنم سلیقه.
سلیقه بود. بله خیلی خوبه بعضی از دقت ها و توجهات و مستم، ولی این شرع نیست. خب حالا من میخوام جایگزین معرفی کنم به بزرگواری که سوال پرسیدن، بعد مثال میزنم، بعد مثلا میگن خب آخه ما 20 سال اینجوری عمل کردیم، 40 سال اینجوری عمل کردیم، بعد اصلا ما نمیتونیم مثلا در اون شهر زیارتی به یه جای دیگری مثلا برویم، اصلا ما روالمون نی، اصلا خب من چی معرفی کنم، چی بگم؟ میدانم من در همین جلسه، مجموعه جلسات یعنی، و مجموعه جلسات دیگر نمونه های متعددی را بیان کرده ام. یه نمونه تازه که رخ داده، من از یکی از دامادهای خانواده محترم نورشاهی شنیدم که روز میلاد امیرالمومنین علیه السلام به اصطلاح خانواده نورشاهی که در خدمت دو تن از خواهران در این جلسه بوده، این یکیشون الان تشریف دارن، یکیشون همچنان تشریف دارن، به اصطلاح به جهت در گذشته مادر بزرگوارشون عید اولشون هست، یا به اصطلاح بعضی ها نو عیدشون هست. خب تشریف دارن در عراق، مراسمی هم که برای مادر بزرگوارشون گرفته بودن همه در عراق بود و ما هیچ وقت توفیق پیدا نکردیم. اتفاقا شب میلاد من یک هیئتی برنامه ای داشتم، عذرخواهی کردم، گفتم اگر اجازه بدین، به اونام همینو گفتم، گفتم یه بزرگواری به رحمت خدا رفتند و من توی هیچ مراسمی نتونستم شرکت بکنم، شاید بتونم الان انجام وظیفه بکنم. اونا رو خواهش کردیم، یه نفر رو جایگزین کردند و گفتیم خب ما بریم روز عید انشالله عراق، مثلا عرض تسلیتی که نتونستیم حضوری عرض بکنیم و گرامی داشته یاد و خاطر مادرش را افتاد. مشرف شدیم زیارت، قوم و جمکران مشرف شدیم. و ببینید حالا من الان داستان رو وسطش قطع میکنم، برگشت داستان رو بگم. ما وقتی خواستیم برگردیم، همه بچه ها، هم پسر کوچک من، خیلی بهشون خوش گذشته بود، خیلی ابراز خوشحالی کردند از این سفر. توی این سفر منزلی که از فامیل هامونم رفتیم، مثلا خوشبش اونجا هم داشتیم، با اونام بالاخره یه غذایی خوردیم، زیارتمونم داشتیم. یکی از بچه ها چقدر تشکر کرد که پدر مثلا چقدر این سفر من با زیارات انس گرفتم، میشه بازم بریم تو حرم بشینیم، بازم اینجوری کنیم. البته همش لطف خداست، ولی ما هم در همین جامعه، ما هم در همین جامعه زندگی کردیم، هم جمکرانمون رو رفتیم، هم حرم هست بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها رو مشرف شدیم، هم بچه ها بهشون خوش گذشت، هم وقتی رفتیم سفر، وقتی خونه اون دوستمون رفتیم، گفت تلویزیون روشن کردیم، ما مسافرتیم که تلویزیون نداشته باشیم. تمام تو کل این مسافرت ما یک دقیقه تلویزیون ندیدیم، یک دقیقه بچه ها پای گوشی مشغول بازی نبود، یک دقیقه ها. با اینکه اسمش هم قومه، که بعضی ها شوهرانشون و برادراشون هم قومو به این راحتی ها نمیتونن بپذیرن. هم زیارت داره توش، هم مسجد جمکران داره شب چهارشنبهش، همه اینها رو داشت. ان شاء الله توش معصیت هم نبود. تازه ما استانداردمون رو بردیم بالاتر، یعنی من نمیگم فقط معصیت نبوده، گفتم تلویزیونم، گفتم تو مسافرم دیگه، تو مسافرت که نمیدیم که بشیم فیلم ببینیم، که ما هم تو همین جامعه زندگی کردیم، تو همین جامعه رفتیم آمدیم، سفرم انجام دادیم. بله سفرمونم لاکچری نبوده، یه سفر فرهنگی معلمی بود. من الان پس تا اینجا سه تا نکته گفتم متذکر بشم. نکته اول این که گفتم بزرگواران مخاطب من سرکار خانم که سوال پرسن نیستن، فقط همه هستن، ولی میدانم این دغدغه وجود داره. الان در یکی دبستانهای دخترونه که بر ما یه جلساتی گذاشتن، اونجا هم همین قصه هست، یعنی همین گفتگو و همین سوال و جواب ها جنس مدرسه ایش هم هست. نکته اول این که گفتم گاهی اوقات ما خودمون یه کارهایی انجام دادیم قبلا، بعد الان با همدیگه رسیدیم. میگن یه بند خدایی از بالا پشت بون افتاد، دویدن دورش، گفتن چی شده، گفت نمیدونم من هم یالا رسیدم. بنده همین الان اومدم، من نمیدونم 40 سال پیش این آقا با خانومش چه قراری گذاشته، این خانوم با آقاشون چه قراری گذاشته، 20 سال پیش 10 سال پیش چیا رو با هم مذاکره کردن، بنا گذاشتن زندگیشون بر صداقت باشه یا بر دروغ، بنا گذاشتن بر ارتباط باشه یا بی ارتباطی، اینا که من نمیدونم، منم تازه رسیدم. الان من نمیتوانم راجع به اینکه چی شد که خلاصه اتفاقاتی افتاد، ما به یه بنبستایی رسیدیم، به مشکلی رسیدیم، الان میتونم صحبت کنم، که دارم به طور عموم میگم، الان چون جلسه مشاوره شخصی که نیست. نکته دوم این بود که گفتم گاهی اوقات بعضی از چیزا اسمش سلیقه است نه دین، ولی ما اجرا میکنیم بعد میگیم جامعه امروز دینداری ما، بعد نمیتونیم با هم کنار بیام. نه بابا اسمش این دین نبود، بله جامعه اون مشکلاتو داشت، اما بعضی از کارهایی که من کردم توش دین نبود، سلیقه بود. سلیقه یه نفر اینه که آقا من اگه رفتم مسافرت هیچ مزاحم هیچ دوستی نشم، هیچ فامیلی مزاحمت پیدا نکنم. من تازه تو ذهنم بود که مثلا فرض کنید اگر فرصت کردیم منزل خواهر خانم اکبرنیام بریم، حتی پیشنهادشم دادم که مثلا اگه تونستیم اونجا بریم، تا حالا نرفتیم خونهشون، بریم یه سری هم مثلا به ایشون و همسرشون هم رفیقیم بزنیم. ببینید یکی سلیقه‌ش اینه که آقا نه من میرم مسافرت مزاحمش که نباید بشم، من که اصلا اسمش مزاحمت نی، من میرم یه جبه شینی هم با خودم میبرم، اونم خوشحال میشه متناسب با شرایطشون، یه ارتباط خانوادگی فامیلی دوستانم برقرار میکنیم، با همدیگه آشنا میشیم، کلی طرحای اینجوری هم آدم داره. حالا برای یه شهر کوچیک زیارتی سلیقه شخصی من برای دین نیست. دین میگه تو سفرتون معصیت نکنید، نمازاتون هم بخونید. اما اگر من به خاطر اینکه در فلان توقفگاه بیستم که مثلا نماز خونش بهتره، کمی نمازم به تأخیر افتاد، این معصیت نیست. این توقفگاه بچه ها از مثلا شرایط نماز خونش یا سرویس بهداشتیش اذیت میشن. من راننده، من مدیر این مسافرت نیم ساعت نمازم رو تأخیر میاندازم، اونجا پیاده میشه، عزیز همش باش، همه با شادابی نمازشون رو میخونن. این تو دینه، خدا اجازه داده، حجت خدا اجازه داده، تمام روایات مربوط به نماز علی وقتم انشالله میفهمیم، نمیگم حالا بلدیم ولی میفهمیم. اما دین اینه که نمازا رو همه بخونن، شاداب هم بخونن، قشنگ هم بخونن، اما همین نیم ساعت یه نفر رو نمازش رو بهتر میکنه، که میگه بابا جان خیلی ممنون، من این سفر به عبادت بیشتر توجه کردم. خب ببینید گاهی سلیقه بنبست میکنه. این نکته دوم بود. نکته سوم یه مثال شخصی زدم، با اینکه تصمیم نداشتم که از مثال شخصی استفاده بکنم به جهات مختلف، اما مثال شخصی زدم که بگم این که ما چی کار کنیم، اونم نه مثل بعضی از بزرگوارانی که الان میتوانن به اصطلاح اجتماعی لاکچری مسافرت بکنن، نه، به عنوان یه فرهنگی خیلی ساده با یه چارچرخهی بریم و بیایم. یه روزم مثلا فرض کنید صبحونمونم لازم نیست کله پاچه بشه، چون شیر و کیک هم میشه خورد. میشود رفت آمد با دو تا دونه دوست و فامیلم ارتباط گرمتری برقرار کرد، هیچ احساس تنهایی هم نکرد. میشود. حالا اگر سرکار خانم گفتن ببینید من اینجا فلان تذکر یا مشکل یا مسئله رو دارم، من رد نمی کنم. من میگم بخشی از اینها بله اقدامات شخصی، بررسی های شخصی میخواد، بعضیاش اصلا شما میگید آقا یه چیزایی رو ما نمیتونیم درست کنیم، یه نفر به هم گفت آقا ما اصلا ماشین نداریم، خب من باید یه طرحی بدم که بتونم بی ماشینی اونم جبران کنه، من ابایی از این ندارم، ولی میگم در جلسه عمومی این تذکر شما رو من با یه مختصر توضیحی در واقع تسهیلش کردم. به نظر من خیلی خیلی موارد هست که می توانیم نمی کنیم، می توانیم، یکی پادرد داره، یکی سردرد داره، یکی چشمش خلاصه مشکل پیدا کرده، یکی قندش میره بالا، یکی فشارش می افته، خب برای این موارد باید فکر کنیم، اما کلی کار می تونیم بکنیم به شرطی که بعضی از مبانی انقدر ویران نشده باشه که اصلا من دیگه نتونم با دخترم با پسرم تعامل بکنم، طرحی بدم. مثلا ممکنه یه نفری الان تو جمع ما بگه آقا من اتفاقا میخواستم چنین پیشنهادی به پسرم بدم، اصلا پسرم با من حرف نزد، من کار دارم، رفت تو اتاقشو تا آخر مثلا روز میلادم از اتاقش بیرون نیم. خب من اینجا میگم شاید قبلا یه اتفاقایی افتاده، طرح من که برای به اصطلاح شرایط ویژه نیست. یا یه نفری گفت آقا اصلا پدر فرزندان من فلان طوره، خب حالا من اون رو باید اون طوریته رو بررسی کنم، متناسب با او فکر کنیم. اگر اجازه بدین من اینجا با سرکار خانم در واقع بحث رو به گفتگوی دو نفره نبرم، دو تا سوال بپرسم از دو نفر دیگر غیر از سرکار خانم که طرح سوال فرمودن. دو نفر دیگه داوطلبانه راجع به این تحلیلی که من کردم و سه تا نکته عرض کردم اگر برداشتی، ارشادی، ایرادی دارن بفرمایند. بعدن برای اینکه سرکار خانم اشاره فرمودن بالاخره مفصل تر میشه راجع به اینا صحبت کرد، من در اون مانعی ندارم اگه خیلی از فضای جلسمون دور نشیم، ولی حالا راجع به این سه تایی که من گفتم یه دو تا بزرگوار اعلام نظر بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم.
اجازه بفرمایید تجربه‌ای تو این زمینه هست من خدمتتون عرض
بفرمایید استفاده
می‌کنم. در رابطه با همین همراهی خانواده، همراهی اینکه حالا جوونا بالاخره من دو تا دختر تو همین سنین داریم. بعد چند سال پیش یه استاد بزرگواری به ما فرمودن که به بچه هاتون نگین که کجا نرو، مثلا تولد این دوستت نرو چون که مثلا مناسب ما نیست، یا مثلا توی این محیط قرار نگیر، یا مثلا خیابون نرو، فرزند شرایط خیابون خوب نیست، حالا به واسطه اینکه اینها دختر هستن فرزندان ما، میگفتن که به فرزندانتون یه برنامه جور کن و بگو کجا برو. وقتی که چهار تا برنامه رو گفتی که اینجا بریم و به بچه ها خوش گذشت، اون وقتی که خود به خود بچه ها اون جاهایی که نباید برن رو نمیرن. نه فقط خوش گذشتن، منظور این که درک بکنن این قضیه رو که حالا مثلا خودشون تشخیص بدن که این مکان از نظر مثلا خدای متعال، از نظر حجت خدا مورد پسندتر هستش تا اون جایی که حالا اینها میخواستن برن. میخوام بگم که فرزند دارم میگم ما الان شاید مثلا بین 3 تا 4 تا انتخاب تو تحصیلات مثلا بگیم آقا به فرمایش شما مثلا لاکچری بریم کیش، یا بریم مثلا فرزند مثلا بریم تهران منزل مثلا فامیل ها، یا بریم مثلا شمال مثلا لب دریا، یا بریم مثلا مشهد مقدس. یا همین فرمایش شما مثلا بریم قوم و جنکرا، شاید اینو به حالا دوستان خودشون اینطور مثلا نتیجه بگیرن که ممکنه اکثریت بچه ها هر کدوم این ستا رو قبول کنن به جز مشهد رو، به جز قوم رو. ولی واقعیت این هستش که حالا شما، من اینو از نظر آسیب شناسی میگم، باید بریم نگاه کنی ببینی که این نوجوان چرا اون ستای دیگر رو ترجیح میده به این جایی که شما دارید مثلا حالا نظرتون هست. با آسیب شناسی که حالا بنده انجام دادم، این علتش اینه که واقعیت اینه که شما وقتی تو مثلا سه جای دیگه قرار میگیری، آزادی های بیشتری داری، مثلا میتونی خرید بری، پاساژ بری، مثلا لب دریا بری، مثلا آب و هوا عوض کنی، فلان فلان. ولی مثلا توی ذهنیت بچه ها اینطور جا افتاده که اگر بری زیارت یا مکان زیارتی فقط باید بریم داخل حرم، باید فقط زیارت کنیم، باید فلان کنیم. الان حوصله نداریم. الان مثلا بعد از یه دوره امتحان سنگین ما مثلا فقط دلمون می‌خواد بریم یه جایی که این مثلا فقط نفسی تازه کنیم، نه اینکه حالا بگیریم بشینیم مثلا یه سری کارهای دیگه به کارامون اضافه بشه. از این نظر من نظرم اینه که گفتم حالا که اینطور هست، آسیب شناسی هست، بیا اون جایی که حالا مثلا این سختی ها رو توش بچه‌ها احساس می‌کنن ببینیم مقدار اصلاحش کنیم. از چه نظر؟ اینطوری که حالا من اینا من نمیدونم کار درستی هست از نظر شما جناب استاد که مثلا تجربه فردی رو من دیگه هم اشکال نداری که
بفرمایید. حالا منم بعد اگه نوشته به نظرم سید عرض کنم چشم.
اما میخوام بگم که من به نظر حالا عقل ناقص خودم و تجربیات ناقص خودم اومدم گفتم که فرضاً اگه 4 روز توی مشهد مثلا ما میریم این کار رو انجام دادم و نتیجه رو گرفتم، اون روزهایی که توی مشهد هستیم مثلا حدود 2 روز و نصفیش رو، یعنی میانگین ها، نه که حالا بیا بگی پشت سر هم، از 4 روز در تقریبا 2 روز و نصفش رو ما داخل حرم هستیم. یعنی اصلا بچه ها میگن ما بریم بشینیم داخل حرم، شب تا صبح، صبح تا شب. اگه قرار هست غذای حسن میز کنیم مثلا ساندویجی برم داریم داخل حرم این رو استفاده میکنیم، یا مثلا این 2 روز و نصفش، نصفش رو هم مثلا به بازار میریم، یعنی با اجازه حضرت حتی میخواییم از حضرت به بچه ها میگیم بچه از حضرت بخواییم ما داریم میریم خرید، یه چیز خوب سر راه ما قرار بدن، قیمتش مناسب باشه، مرواری باشه، ارزون باشه، قلتون باشه. یعنی همیشه این اتفاق هم میفته. بعد میریم و بچه ها میبینن که چه مثلا معمولا مثلا تو ایام الله که ما میریم فرضاً اگر لباس مشکی اینا بخوام بخرم ما حتما سعی میکنیم از اونجا مثلا یه روسری مشکی تهیه کنیم، یا مثلا اگر جشن هست روسری خوب. ولی میگم همیشه از خود حضرت خواستیم که طبق روایات هست که وقتی میخواد برگردید حتی سوغاتتون همه چیزتون رو از خود حضرت بخواهیم دیگه، و ما این کار رو انجام دادیم طبق روایت عمل کردیم و الحمدلله خیلی دلچسب و دلنشین هست. بعد یه روزشم حالا نه که 24 ساعته ولی مثلا یه 7-8 ساعتی هم ما میگیم حالا میخواهیم بریم از مراکز تفریحی مثلا اینجا استفاده کنیم. حالا اگر قوم هست که مراکز تفریحی خیلی مثلا خوبی داره، یا مثلا مشهد هست، حالا بنابرای اون شرایطی که داریم. این قضیه باعث شده که الان دیگه بعد از مثلا چند سالی که حالا این اتفاقات افتاده میتونم بگم بدون تردید شما اگر به بچه ها الان مثلا به فرزندان من بگید حالا از بین این سفرهایی که هست انتخاب بذارید بینشون، بدون به قول معروف تردید و بدون رد خورد همین 2 شهر رو انتخاب میکنن، با اینکه خیلی هم مثلا بچه های بروزی هم، یعنی خیلی هم مثلا به قول معروف دوستانشون هم نگاه کنی شاید یعنی گشتن ها انتخاب کردن، من میخوام بگم بدون خجالت، بدون اینکه سرشون رو بخوام پایین بندازم این 2 جا رو انتخاب کنم و عشق میبرزم به اینکه اصلا ما کجا بریم که اصلا بهتر از اینجا، به خاطر حضرت، به خاطر وجود این ادراکی که خدا در حق ما به عمل آورده و وجود مقدس مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا علیه السلام رو در کشور ما قرار داده، اصلا کجا بریم بهتر از اینجا. اگر حالا غیر از اینا بخوام برم باید مثلا جاهایی رو انتخاب میکنم که یه رد پایی از لطف خدا و حجت خدا اونجا باشه. حالا من نمیدونم کارم درست بوده یا نه، تجربه من اینو به من نشون داده الان بچه های من نه شیراز رفتن نه اصفهان رفتن به عمرشون، مثلا دخترم الان حدود 20 سالشه یک بزرگم، نه تا حالا اهواز رفته نه کیش رفته، نه اینکه من بخوام نبرمش، خودشون انتخاب کردن اونجا، اتفاقی هم نیفتاده. یاد به شما بگیم که مثلا حالا نظر من این هست که نسبت به این قضیه، حالا این تجربه بود که برای من پیش اومده، حالا درست و غلطش رو نمیدونم، ولی از اینجا به بعد اگه پولامون هم جمع کنیم، یعنی بچه‌ها به با پدر مثلا پدرشون میگن بابا اگه شده ما کنار خیابون که چادری بزنیم و اونجا نون و ماست بخوریم نهار، شام هم مثلا سیب زمینی سرخ کرده خالی بخوریم، پولامون رو جمع کنیم، اگه میتونی ما رو ببر نجف، اگه میتونی ما رو ببر کربلا. یعنی حتی این رو هم و پیش آمده و چنین اتفاقی مثلا اتفاق افتاده که ما یه سفر اصلا پول نداشتیم و با همین تدبیری که بچه‌ها انجام دادن مثلا به لطف خود مثلا از کربلا و نجف رو برگشتیم. حالا میخوام بگم که این فقط حالا دیگه نمیدونم استاد خودشون جنبندگی به تمام من
خیلی ممنونم از همراهی شما و به مشورت و گفتگو گذاشتن تجربتون. من در مجموع از فرمایش سرکار خانم یک نکته که مربوط به ابتدای صحبتشون بود رو، گرچه در مسیر صحبتشون اون جمله نقشی نداره، ولی چون این فایل ضبط میشه یا کسی ممکنه غیر از جمع ما هم بشنوه، برای اینکه وقت در ذهنشون این نقش نبنده، اصلاح میکنم که به هر حال فرمودن کسی گفته است که شما به جایی که به افرادی بگید مثلا جایی نرو، انقدر برنامه های جاهای خوب براشون بگذارید که دیگه اصلا به اونجاها نرسه. این جمله اصلش ایرادی نداره، ولی این که کسی فکر کنه که حالا با توجه به این توضیح پس من نگم به بچه‌ها که اینجا نرو، این یه وقت به ذهن‌ها متبادر نشود. نه، بالاخره به عنوان پدر و مادر گاهی اوقات هم باید نهی بکنیم از اینکه جایی برند، یا محکم بگیم که نه فلان جا نرو. این مغایرتی با فرمایش آقای خان نداره ها، منتها میخوام بگم اصل این که ما گاهی اوقات باید منع بکنیم و بچه‌ها را رفتن به جاهایی نهی بکنیم، این به عنوان وظیفه پدری و مادری گاهی اوقات باید حتما بیان بشه. البته عرض کردم فرمایشات خانم و فرمایش استادی که گفتن مغایرتی با این تذکر نداره، منتها خواستم این رو پررنگ بکنم یه وقت در ذهن این نقش نبنده که حالا ما از این طرف نتونیم خیلی جاهای خوبی رو فضاشو فراهم بکنیم، از اون طرف هم بگیم خب اتفاقا تو جلسه امام زمان سلام علیه گفتم به بچه هام نگین اینجا برو اونجا نرو، یا این ساعت برو اون ساعت نرو، نه اونجا یه وظایفی دارم من باید حتما انجام بدم. یه نکته در جنبندی فرمایششون هم در واقع به یکی از اون سه نکته‌ای که عرض کردم ایشون مطالبی افزودند و اون این بود که گاهی اوقات من دین را با سلیقه قاطی میکنم. این که من در مشهد مقدس مثلا با بچه ها خرید نروم، این دین نیست، این سلیقه است. ما نمیگیم حتما باید هر کی میره مشهد باید بره خرید، ولی میخوام بگیم حالا سلیقه است. یه نفر میگه آقا نه من دوست دارم اونجا خرید کنم، بعضی هم هستن اصلا میرن خرید سالشون هم مشهد میکنن. ولی اینکه ما یه برنامه تفریحی هم داشته باشیم، بالاخره آدم دختر نوجوان داشته باشه، پسر نوجوان داشته باشه، برنامه تفریحی هم داشته باشه، اونم نه تفریحی که خب بچه‌ها شماها برین با دوستاتون قرار بذارین، بابا نمیاد یا مامان نمیاد. بالاخره پسر باشن پدر باید نقش پررنگ‌تری داشته باشه، دختر باشن مادر باید نقش پررنگ‌تری داشته باشه. اگرم یه سفری یه پدری یا مادری همراه نبود، خب اون والدی که همراهه باید بتونه داستانو مدیریت بکنه. حالا اگر متناسب با سن بچه‌ها ما در مشهد مقدس یه برنامه گذاشتیم، یه استراحتی گذاشتیم، یه تفریحی گذاشتیم، چه اشکالی داره؟ ملاک اینه که توش معصیت نباشه، معصیت نباشه. بله اگر ما مشرف شدیم بچه های من حرم نیومدن، فقط در برنامه تفریحی استفاده کردن، اینجا من یه مشکلی دارم، اینو باید درست کنم. اما حالا من خودم به عنوان یه پدر، ممکنه مادری کمتر بتونه این کار بکنه، ولی به عنوان یه پدر میتوانم ساعت یا نیمه شب هم تنها برم حرم؟ بله میتونم. حالا مادر ممکنه راه دور باشه تنها نتونم برم، یا شرایط دیگه. خب حالا من یه زیارت مفصل تری که بخوام فردن انجام بدم، میتونم تو اون ساعت انجام بدم.
ولی در طول روز که با بچه ها رفتیم خب زمان محدودتر، یا در یه موقعی که بچه ها سرحالترن که من پدرم احساس نکنم که خلاصه کم بهره یا کم توفیق بوده. ولی اونایی که مثلا حالا مثل حاج خانم دو تا دون دختر دارن میشن سه تا خانم، این سه تا خانم با هم کلی میتونن برنامه بذارن، پدرم میتواند فقط پشتیبانشون باشه، خیلی دخالت جزئی ممکنه نکنه. خب اینجا میتونه خیلی سفر خوبی باشه، خیلی سفر پرمعنویتی باشه، خیلی سفر جالبی باشه. یه سری کارهای حاشیه‌ای هم میشه تو سفر انجام داد که حالا دیگه من مثال‌ها رو الان واردش نمیشم که جزئیات خیلی بخوام بپردازم، ولی فرمایش خانم در مجموع هم اشاره به این بود که آقا آدم خلاف شرع انجام نده، منطبق با دین باشه چه اشکالی داره، و از اون طرف هم یه مثال شخصی زدن مثل مثالی که من عرض کردم که بله پس میشه تو همین فضا میشود، اونم نه از جاهایی که مثلا بگیم بعضی خانم خبر ندارن مثلا ایشون رفتن، نه همین شهرهای آشنای نزدیک دم دسته. خب یه بزرگوار دیگه هم اعلام نظر بفرمایند، بعد دیگه ما بحث جلسه امروزمون رو به پایان برسانیم چون از زمانمون گذشت.
سلام
علیکم استاد. سلام علیکم.
من نادری هستم.
بله بله خواهش میکنم.
با نظر شما کاملا موافق هستم و اینطور که فرمودین انقدر ما راه‌های باز و گسترده رو واسه خودمون تنگ کردیم که الان به بن‌بست رسیدیم. اگر که من یه خواهش دیگه ای داشتم، این برگشت ها رو توی ضمن جلسات به صورت همین نکته‌های کلیدی به ما یاد بدید خیلی خوبه، که اینایی که مثل من کلی خطا کردن، اشتباه کردن، مسیری رو تغییر دادن، تا اون تغییری بعدی دادن توی زندگی، چجوری میتونیم برگشت کنیم. و البته الان امروز هم یکی دو تا نکته رو فرمودین که چیز باشه اونا رو استفاده ببریم و اشتباهاتمون رو بتونیم جبران کنیم. ممنون میشم ازتون.
خواهش میکنم. چش خیلی ممنونم. من همین البته خیلی دوست دارم که از افراد بیشتر نظر بخوام، تا دیگه چون محدودیت زمانی هم داریم، من تا جایی که بتونم از محتوای جلسه هم خیلی فاصله نگیریم، بینش چشم مثالهایی، نمونههایی، چیزایی که به ذهنم برسه رو عرض میکنم. منتها خواستیم با استفاده از فرمایشات بزرگواران و مثالهایی که زده شد، توی بعضی جلسات حضوری هم من خاطرم هست که برخی بزرگواران طرح مسئله میکنن، این پنجشنبه هم منزل سرکاخان نوروزی جلسه پرسش و پاسخ داریم، باز اونجا هم اگر بزرگوارانی تشریف داشتند و تمایل داشتند میتونیم یه بخشی از اون جلسه رو هم در این زمینه ها گفتگو بکنیم. به هر حال ببینید، این که برای هر کدوم ما یک دشواری های ممکنه وجود داشته باشه تردیدی درش نیست، اما این که به بن‌بست نباید برسیم، یعنی این حس به بن‌بست خوردن و این که واقعا نمیدونم چی کار کنم و کجا برم و چجوری تعمیم بکنم، به این خیلی این حس ناامیدی اصلا آدمو زمینگیر میکنه. من 100% تأیید میکنم که گاهی آدم به این حس نزدیک میشه، رد نمیکنم. ولی این که خود این حس و این فکر همیشه با من همراه باشه، خب ما که دیگه اصلا کاری نمیتونیم بکنیم دیگه، همینه دیگه، اصلا ما که جایی نمیتونیم بریم، آخه ما اصلا کجا بریم، با کی، با چی، یا اصلا همین که ما اون شادابی را در بیرون از محیط خانه بجوییم، تو خود محیط خونه شادابی ایجاد نشود. اینم خودش ببین، اینا همش حرف دیگه. با اجازه شما، بعضی از این مشاوران بندگان خدا، اینایی که کارهای تربیتی میکنن، کارهای مشاوره میکنن، اینا چند ساعت میشینن مطالعه میکنن، فایل میشنون، خلاصه میکنن، کل و بل میکنن، مقاله میخونن، مقاله مینویسن که از توش همین حرفا رو در بیارن دیگه. یعنی راههای کمک کردن به هم نوعانشون که با کمال افتخار این کمک اگر بشود به دوستان امیرالمومنین حاصل بشه، که اونها زندگی نیکوتری را در جهت کمال و رسیدن به رضایت خدا متعال طی بکنن، با لبخند، با آرامش، با حس خوب، حس خوب. به هر حال این که به هم القا نکنیم که در بنبستیم، این که راه‌های جدیدی رو برای تقسیم محبت و صمیمیت پیدا کنیم، این که چجوری بتونیم به همدیگه اتصالات نوعی از خوشنودی و خوشبختی را پیوند بزنیم، اینا خیلی مهمه، اینا رو باید بهش فکر کنیم. حالا مثال زدم و گفتم مثلا خواهر سرکار خانم اکبرنیا، خب ایشون تا حالا شاید یه بار شاید نمیدونم یا دو بار مثلا شاید منزل مادر من آمده باشم، منزل ما تا حالا توفیق نیست و خدمت شما باشم، چه اشکال داره؟ ما میریم، ما شیرینیمونو میبریم، ما احوالشون پرسیم، برای دختراشون هدیه میبریم، لبخندمون رو با هم تقسیم میکنیم. خدا دوست داره اینا که نیاز به این که الان برای امروز روایتی آمده باشه که برید خونه فلان آشنای دورتون لازم نیست، اینا همش ذیل همون مسیر بندگی خداست. خدا دوست داره مؤمنین با هم دیگه رفیق باشن، برن بیان. و من قبلا اینو دو سه بار گفتم، خود شماهایی که الان در فضای مجازی با هم آشنا شدید، ارتباطات نوعی با هم بگیرین. نمیگم به هم دیگه لزوماً باید متصل بشید، نه، بعضی روحیاتشون به هم نمیخوره، بعضی شرایط خانوادگیشون جور دیگه است، ولی بالاخره اینا هم دوستای جدیدن دیگه، همین دوستای جدید رو با هم ارتباط بگیرید، گفتگو کنید، با هم مشورت کنید، راه‌های جدید، جاهای جدید، موقعیت‌های جدید. بن‌بست بودن رو به هم القا نکنید. جامعه با تمام فراز و نشیبش برای دوستان صاحب الزمان همچنان شرایطی هست که بتوانند همدیگر رو خوشحال کنند. تلاش کنید، فکر کنید، ببین چجوری میتونه همدیگر رو خوشحال تر کنه. البته همه اون باور بایدها و باورهامون هم سر جا خودش هست. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نقدر. به نیمه شعبان نزدیک میشیم، بزرگواران فکر کنن ببینن امسال برای وجود مقدس امام زمان چیکار میتونن انجام بدن. یا علی مدد، خدا حافظتون.